درجه اول دانشجویان عزیز و استادان، البته استادان مقدمن ولی چون اونها در خدمت دانشجویان هستن من با دانشجویان آغاز میکنم. مولانا میگه تیره صبحی که مرا از تو سلامی نبود. اگر یه روزی خداوند صبح اول وقت به ما سلام نکنه، همون که میخونیم تو نماز که السلام علینا، این سلام اوست. اگر سلام نکنه اون روز دیگه تیره است. تیره صبحی که مرا از تو سلامی نبود، تر شامی که ز تو شهد بیانی نرسد. از او باید برسه شهد بیان سلام. و چه سعادتی است اگر انسان ها بتونن مثل شما دانشجویان و استادان که کمر بستید که وجودتون سلام باشه. چقدر سعادتی که انسان حضورش مایه سلامت آدم ها باشه، طبیب بشه. اینجا خیلی از دانشجویان در رشته های پزشکی کار میکنن، اگر در رشته های دیگر هم کار میکنن، هدفشون این است که موجبات سلامتی و شادی رو فراهم کنن. امروز ما میخوایم از شادی صحبت کنیم، موضوع صحبت ما شادی. و خوشا به حال ما اگر بتونیم وجودمون رو تبدیل کنیم به شادی، تبدیل کنیم به سلام که نام خداست، تبدیل کنیم به سلام که نام بهشته، و این رو هدیه کنیم به مردم. و اما اگر چنین همتی بخوایم بکنیم که وجودمون تبدیل به شادی بشه، کار خیلی مهمیه دیگه. گفتن در اول کارهای مهم، به قول شکسپیر، enterprises of great peace and moment، کارهایی که خیلی اهمیت داره، آدم میخواد کمر ببنده و یه کار مهمی بکنه، گفتن یه بسم الله باید دیگه. این که بسم الله کلید گشایشه همه ابواب رحمت و برکت برای ما. معروفه که وقتی انسان میمیره اولین سوالی که ازش میکنن، میگن من ربک، پروردگار تو کیه؟ از یک عارفی پرسیدن وقتی فوت کرده بود، یا ملکی آمد گفت جناب عالی، گفت من مأمور سوال و اینها هستم. خب بفرمایید. گفتش که من ربک، پروردگار کیه؟ گفت برو به اون پروردگارم بگو که آخه من که چرا، من که نمیتونم تو رو از یاد ببرم. آخه چی سوالی میکنی از من؟ تو ممکنه ما رو از یاد ببری که ما کسی نیستیم. تو 100,000,000,000,000 بنده مثل من داری، من که هیچ کسی ندارم غیر از تو. آخه من میشه تو رو یادم من نباشه؟ من میشه که غیر از تو پروردگاری داشته باشن؟ چی سوال میکنی؟ من رب گفت معلومه که پروردگار ما توی دیگه. ما نمیتونیم، چطور میتونیم وقتی کمترین حرکت ما، لا حول ولا قوت الا بالله، حرکت ما، جنبش ما، هر دمی خود اشهد است که گواه ذوالجلال سرمد است. وقتی ما زبان در دهان هر زبان که گرداند، از ثنای تو همچنان جان است، از ثنای تو، از ثنایت چو موش بویانه، ما چطور ممکنه که بتونیم فراموش بکنیم تو رو؟ معروفه که میره داماد رو، البته هر کسی من ربک یه جوابی میده، مردم میترسن از این من ربک. این من ربک خیلی مهمه، بترسین از من ربک، برای اینکه یه روزی میان میپرسن، میگن پروردگار جناب عالی کی بوده؟ میگن که ما خدا. یعنی نگاه میکنن به ورقه، یعنی در وقتی شما 1700 دروغ گفتین بر خدا، گفتین اینا رو پروردگارتون خداست، این کارا رو بچی کردین، نام پروردگارتون خداست، به خاطر اینکه اون پرورش داده شما رو این کارا رو بکنین. قبول نمی‌کنن اون فرشته که با الفاظ، که با الفاظ بازی نمی‌کنن. اونجا قدیم به ما میگفتن که هر وقت عطسه کردی بگو انی آمنت و برای بکن فسنام، یعنی من ایمان آوردم به پروردگار شما، بشنوید. گفتیم خاصیتش چی؟ گفتن خاصیتش اینه که روز قیامت وقتی آدم بلند میشه اول عطسه میکنه، یه عطسه میکنه بلند میشه، و چون عادت کرده در این دنیا، اونجا هم بلا فاصله میگه اینی آمن تو برای بکن فتنه، اون دیگه کارش میگذره و خلاص میشه. عجب ساده رو ما اگه بخوام یه چیزی فکر بکنیم، این سادگی نیست که میگن من رب و پروردگارت کی بوده، کی تو رو پرورش داده، تو چی کار کردی در این عالم، آیا تحت پرورش من بودی یا پرورش شیطان بودی؟ از چیز پرسیدن، معروفه که از میر داماد پرسیدن که من رب بود، گفتش که استقستون فوق الاستقستات، چه جواب فرشام نمیدونستن اینا، چون میگن میره داماد انقدر مشکل کتاب نوشته که خود چم نمیدونست که چیزی چی نوشته. گفتن که فرشت این به اون نگاه کرد، اون به این نگاه کرد، گفتن که یعنی چی؟ اینا دوباره پرسیدن، گفت استقستون فوق الاستقستات، یعنی یک جوهریست ورای همه جوهرها. خلاصه رفتن پیش خدا، گفتن یه بنده اومده ما نمیدونیم چی کارش بکنیم اینو. گفت اینو کارش نداره چی بشه، منم نفهمیدم چی میگه. این من ربوت رو اهمیتش بدیم که یه روزی حتما میپرسن از ما که پروردگار تو کیه، و ما بایستی که یه قراردادی با پروردگارمون ببندیم، چون اونجا گفته که الستو برب بکن، آیا من پروردگار شما نیستم؟ ما هم گفتیم بله. ممکنه بگن بله و بلا، حالتا این کارها چی بود کردید بس؟ بله یعنی چی؟ ما یه قراردادی داریم با پروردگارمون. مولانا میگه مرا عهدیست با شادی، چون شادی یکی از دیگر از نامهای حضرت حقه، اجل و بهجتن به قول ابن سینا، اون کسی که از همه شادتره، چون ما یه قطره یا دریای شادی بیشتر به ما نرسیدی که، اونم شادی موقت معلومی پس ساده میگیرن ازم، اما اون مرکز شادی، اون شادی بی نهایت، چون شادی های ما از چی بده میشه؟ از این که یه چیزی که مطلوبمونه یه مختصری میاد پیش ادراک ما، یعنی قوه ادراک ما یه مختصر مطلوبی رو درک میکنه. حالا شما فکر بکنید که اگر مطلوب بی نهایت، زیبایی بی نهایت در پیش ادراک بی نهایت جمع بشه، چقدر شادی تولید میشه؟ چه کسی شادتر از دوست؟ مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد. یه قرارداد ببندیم که شادی مال ما بشه. حالا امشب میخوام راجع به این صحبت کنیم که چیکار بکنیم که شادی مال ما بشه. این شادی ها که میاد میره که به درد میخوریم. امروز آدم شاده، فردا غصه باید بخوریم. یه قرارداد جدی ببندیم، مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشه. مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشه. به دست خیشتن فرمان به دستم داد آن سلطان. این فرمان همون الستو برب بکنه، خودش با دست خودش فرمان داد که من پروردگار شما هستم. اون سوال که کرد، سوال برای این نبود که سوال بکنه، یعنی یادت باشه من پروردگار تو نیستم، یعنی قراردادمون اینه. به دست خیشتن فرمان به دستم داد آن سلطان، که تا تخت است و تا بحت است او سلطان من باشه. قرار این بوده که همیشه اون پادشاه ما باشه. اگر هوشیار اگر مستم، نگیرد غیر او دستم، وگر من دست خود خستم، همو درمان من باشه. چه زهره دارد اندیشه که گرد بام من گردن؟ مثلا قصه اندیشه، چون بیشتر به من یه قصه هست، میگن تو اندیشه فرو رفت، تو فکر فرو رفت، من که بیشتر قصه از فکر میاد. مگر تو فکر میجویی که جز بر غم نمیگردی؟ چه بنشستی در آن گوشه، چرا خرم نمیگردی؟ مگر تو فکر میجویی که جز بر غم نمیگردی؟ سعدی میگه زب عقل اندیشه ها زاید، که مردم را بفرساید. گر از آسودگی باید، برو مجنون شو ای عاقل. دیگه خیلی عاقلی، برو مجنون شو. Much madness is divine sense. Divinest sense. این از خانم امیلی دیکنسونه. این عارفه واقعا نادره دوران در امریکا در قرن 19. به چه مقامی رسیده؟ هرچی من میخونم میبینم دختر مولاناست. که ما much madness is divinest sense. چه بسیار جنون ها هست که عالی ترین شعور الهیه، و چه بسیار شعورها هست که عین جنون ابلهی. من تا میگه اگر همه نباید بفهمن، اگر بفهمن جواب تو رو با زنجیر جنون با زنجیر میدن. گر بگویم چیز دیگر من کنون، خلق بندندم به زنجیر جنون. چه زهره دارد اندیشه که گرد بام من گردد، چه قصد ملک من دارد که او خاقان من باشد. یه آدم که پادشاه داره که نگران چیزی نیست دیگه، که مثلا فلانی یا حمله کرده مغول اومدن اینا دیگه، همون جلوشو میگیره دیگه خودش. این للبیت ربن، یعنی وقتی که ابراهیم میخواست حمله کنه به خانه کعبه و مطلب عبدالمطلب آمده بود اونجا، گفتش که لابد یه تقاضایی داره، گفت تقاضایی بکن. گفت تقاضای من این که شطورهای ما رو به ما بدین. گفت همین که تقاضای دیگه نداری، مثلا ما میخواد به خانم کعبه حمله کنیم و اینا. گفتش که من انا رب العبل، من همین چیز شطورم، صاحب شطورم، اونم خودش صاحبونه داره، خودش حتی کافاس میکنه. این للبیت ربن یعنی، اون بیت خودش پروردگار داره، صاحبونه داره، هبر حمایت میکنه. چه گرد بام من گردد چو او خاقان من باشد، نبیند روی من زردی ز سرخی لب لعلش. ما رومون زرد میشه اگه لب سرخ او، لب میگون او رو ما از اون شراب بگیریم و بخوریم. از سقاهم ربهم بین جمله ابرار مرد، همه ابرار از اون سقاهم ربهم مثلا که چهرشون گلگونه، بقیه با سیلی سرخ میکنن یا با سرخ سفیده. روی کسی سرخ نشد بی مدد لعل لبش، روی کس از سرخ شود از مدد قاضی شود، قاضی یعنی هم سرخ. زهی حاضر زهی ناظر، زهی حافظ زهی قادر، زهی برهان هر منکر که او برهان من باشد. وقتی آدم چشمش به جمال او افتاده، 100,000,000,000 بیان جمع بشن بگن آقا نیست، میگه من دارم میبینم. خانم براونی میگه من هر شب در آغوش او میخوابم. اگر یک کسی صبح بیاد بیرون ببینه که سبزه و صحرا به نور آفتاب روشن شده و بدره های زر خورشید هر کجا ریخته، بعد یه کوری بیاد بگه که ببخشین آقا این خورشید که میگن در میاد، مدت هاست گفتن در میاد و اینا، چرا در نمیاد؟ پس دروغ میگن به خودی، اصلا خورشیدی وجود نداره. شما شک میکنین؟ شک نمیکنین که یه کوری دیگه بیاد، 10 تا کوری دیگه بیان، 100,000,000 کوری دیگه بیان، همه شما چشمتون باز شده دیگه. زهی الزام هر منکر که او برهان من باشه. مولانا رو شمس تبریزی برد دم پنجره موسیقی، پنجره سما، پنجره شد سما سوی گلستان دل. بودش اونجا گفتش که گر 100,000 شخص تو را ره زند که نیست، از ره مشو بهش به که آن است آن یکی. اون یکی اندر میان شم جمع چو جان است آن یکی، اونو بهش نشون داد. مهمترین کار اینه، خدا دیدنیه، اگه دیدنی نبود که لقا الله یعنی که بسید لقا این دیدار. و من کان یر جو لقا عرب ده، اصلا آدرسش هم داده خداوند در یه آیه که هر کس که امید داره و آرزو داره که عبرد لقای پروردگارش برسه، فلی عمل عملا صالحا، کار خوب بکنه. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، و کسی رو شریک نکنه با عبادت پروردگارش، چون همه ادعای فرعونی دارن، هر کسی دسترش فرعونیتی هست. گفتن که نصرالدین افتاد پیش پادشاهی، دید روی تختی نشسته خیلی بلند، 4-5 متر اون بالا، چون میخوان بلند بشن نه به خاطر اینکه عزیزانی رو ببینن مثل ما، بلکه میخوان بلند بشن که از اونجای حکومتی داشته باشه برای چیز حکمیت و بعد تخت و تاج و اینا رو خودشون بزرگ بکنن. اومد و رسید به تخت پادشاه، گفت سلام بر تو ای آفریدگار جهان. گفتش که من آفریدگار جهان نیستم اینا. گفت سلام بر تو ای سرکرده کروبیان. گفت من سرکرده کروبیان هم نیستم اینا. گفت سلام بر تو ای جبرئیل ای میکائیل. گفت من نیستم. گفت تو کیست؟ گفت من بشرم. گفت که بشری بیا پایین شما بگی بشین دیگه بقل ما زاید شو بشن یادی اون بالا تاجه تو برده بیا بقل ما بشین تو همه که آدمی زدی هر بردگان یه دونه فقط بلا یشرک به عبادت ربه یه اعدا که سینا خود اون پر با اون شریک بکنه در پر بردگاری. سر ما هست و کوتاه کنم، این نظر خیلی بلنده. سر ما هست و من مجنون، مجنبانید زنجیرم. مرا هر دم سر مه شد، چون مه بر خان من باشد. چون قدیم معتقد بودن که آقایون مای سه روز دیوانه میشن اول ما، اونم یه چیز عادت مایانشون، مای سه روز به سرشون میزنه و دیگه کارش نداشته باشه این سه روز، و اونم اول ماه، اول و دوم و سوم هر ماه قمری. مولانا میگه ما چون ماه اصلا تو خونمونه، بنابراین ما هر روز سر ماه، بنابراین ما دیگه سر ماه نداریم، دائما اینجوری هستیم. گفتن که یکی از شعرها اول محرم آمده بود، اسمش هم محرم بود، آمده بود پیش ناصرالدین شاه، گفت من یه شعری گفتم، یه مثالش گفتم، بقیش نتونستم بگم، شما اگه میشه تکمیل کنید، چون اونم شاعر بود. گفت چی گفتی؟ گفت گفتم که دیوانه شود محرم در ماه محرم، بقیش نتونستم بگم، گفت من میگم برای دیوانه شود محرم در ماه محرم، ده ماه دیگه در ماه سفر هم، ده ماه دیگر هم. دوازدهم بودی، حالا ما سالی دوازدهم هست، اگر که ماهی در خان ما باشه و هر که او اندر غم شاهی بود، دم به دم برا سر ماهی بود. هر روز اول ماست، آدم باید پر از عشق و جنون و ولوله باشه. پرسند دل آگی چیستی؟ من عاشقی بی حوصله، آواره بی خانمان، دیوانه بی سلسله، پروانه پرسوخته، شمع وفا افروخته، زهر صفا آموخته، عشق و جنون و ولوله. خندیم ما دیوانگان بر قصر و کاخ خاکیان، آنسان که می خندد فلک بر آشیان چلچله. چطور میشه شاد شد؟ چطور میشه؟ چون دیوانگان دیوانه باش تا قم تو آقلان خورن، دیوانه معمولا میخندن و چشمکی میزنن و. البته یه جنونی هست که مادون عقله، یه جنونی هست که یعنی من عقل ندارم، یه جنونی هست که من عقل رو قبول ندارم، مثلا اون جنون فوق العقله، یعنی من گذشتم از این مرحله، حالا دیگه به درد ما نمیخوره، برن اوغلا استفاده کنن ازش. جنون برتر از عقل، شکسپیر میگه a fine frenzy and the poet's eye in a fine frenzy rolling، یعنی چشم شاعر در یک جنون متعالی میچرخه و آسمان زمین رو میبینه و حقایق نادیده رو به صورت با تعبیرات و صورتهای خاصی عرضه میکنه. اگر بخوایم شاد بشیم حقیقتا چه بکنیم؟ ارتباطی هست بین شادی و خوبی، یه چیزایی هست که از یه جنسن، من رو براتون اسم میبرم، اینا همه از یه جنسن. وحدت، اولش وحدت، وحدت از جنس شادیه. ما الان اینجا وحدت پیدا کردیم با هم دیگه، هممون دلمون در گروه فرهنگ و ادب فارسیه، در گروه عشق الهیه، وحدت پیدا کردیم، برای شاد میشه. وحدت از جنس شادی، نور از جنس شادی. وقتی هم شاد میشه مثل اینکه چراغ تو دلش روشن میکنه. شادی از صد هزار چراغ بهتره. چرا؟ به اینکه آدم وقتی شاد میشه چراغ هم نباشه آدم شاد، اما اگر 100 هزار چل چراغ بزنن این آدم قصه داشته باشه هیچ فایده نداره. خوبی از جنس شادیه. یکی خار پای یتیمی بکن، به خواباندرش دید صدر خوجن که میرفت و در روزه ها میکنید، که از این خار بر من چه گل آدم. یه کار خوب که آدم کرد، یه خاری از پای در بود، یه اشکی رو پاک کرد، کار خوبه. کار خوب تبدیل به چی؟ به بدی که نمیشه که، تبدیل به غم نمیشه که، به جنس خودش تبدیل میشه، به شادی تبدیل میشه. زیبایی به شادی تبدیل میشه. چرا؟ برای اینکه زیبایی از جنس وحدته، از جنس هماهنگیه، از جنس هارمونیه. وقتی میگیم زیباست یعنی متناسبه. وقتی انسان رو خداوند آفرید، هم جسم ظاهرش رو، فریاد فرشتگان به آسمان رسید که این چه تناسبات بدیعیه. فلان ما سویتو اینقدر به مقام استوا و تناسبات کامل، احسن تقویم یعنی بهترین پروپورشن و تناسبات رو ما در بدن انسان قرار دادیم. این زیبایی. زیبایی اصلا خبر از شادی میده، خبر از خوبی میده. یه مادری میاد بالا سر بچهش لبخند میزنه، این لبخند چرا زیباست؟ برای اینکه خبر از خوبی میده. خبر میده که من الان بغلت میکنم، خبر میده که من شیبت میدم، خبر میده که تو امنیت داری اینجا، که تمام این معانی رو این لبخند القا میکنه. بنابراین زیباست. زیبایی خبر خوبیه. این یوسف که انقدر زیبا بود، من چه انقدرم خوب بود، یعنی خوبی باطنش غلبه داشت. گناه کرد، گناه عفو کرد آل یعقوب را، که معنی بود صورت خوب را. معنی خوبی چیه؟ معنی زیبایی چیه؟ معنی زیبایی خوبیه، معنی زیبایی شادیه. زیبایی باید شادی تولید بکنه. اگر یه تابلوی من کشیدم که در شما غم و غصه و افسردگی و دلمردگی ایجاد کرد، اون کاری نکرد. اگر یه شاعر شعری بگه که معنی شعرش این باشه که آقا برو غصه بخور، ولی که ما هم گشتیم تو این عالم هیچ جایی پیدا نکردیم، به نوری نرسیدیم، به مقامی نرسیدیم، از قعر چاه بیرون نیومدیم، شما هم بفهمید قعر چاه. خیلی شعرها شعرشون اینه، ابزردیکیستا تئاترشون اینه که ما به چیزی نرسیدیم. حالا داریم شما رو دعوت میکنیم. درست نیست که یک کسی از گرسنگی داره میمیره، میگه تشبه بریم منزل ما، تشبه بریم منزل ما، ما اونجا خونجگر داریم میخوریم، شما میره بفهمه. آدم باید وقتی شعر بگه که به شادی رسیده باشه. چه شعر غم‌انگیز. بعضی ها این دوره های اخیر فکر میکردن که ملانکولی و حالت مالیکولیایی و افسردگی و اینا مثلا برای شاعر بهتر. شاعر اینجوری افسرده و ملول، هر شاعری عکسشو میدید آدم تو روزنامه ها اینا، مثلا شاعر چرا پریشان این شاعره، تو که خودت گرفتاری میخوای ما رو شاد بکنی. ما شاعر اون کسیست که به قول W.H. اودن میگه که ای شاعر برو در قعر تاریکی چراغ بیار، شما اینجا تو تاریکی هستیم. برو، شاعر اونست که چراغ میاره، شاعر اونست که ثروت میاره، دست میکنه تو جیب شما. من میخوام حالا دست کنم تو جیب شما، ثروتاتون درارم، جواهراتون درارم، بزنم کف دستتون. یعنی میخوام شعر خوب ازتون بخونم، از مولانا، از سعدی. شاعر کیه؟ شاعر کسی که دست میکنه تو جیب شما، در قعر وجود شما و جواهراتتون رو که گم کردین نمیدونین کجاست، فکر میکنین فقیرین، داشتین میفتین گدایی هستن، در میاره میذاره کف دستتون که تو ببین کی هستی. من صد گدای همت خود را بعد از این قارون کنم. حافظ این کاری کرده، همه را قارون کرده، برای اینکه گفته تو میدونی گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز، چرا نمیری لاف پادشاهی بزنی؟ مگه چی شده؟ هیچ یک خیمه زدن به این بزرگی؟ کدام پادشاهی همچه خیمه داشته که یک چنین عظمتی بالا سرش باشه؟ خیمه آسمان زدن با فیوزه درجه یک بالا سر تو، چرا پادشاه نباشه؟ گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز که خیمه سایه ابر است و بعض گله به کشت؟ این کشت دارم تماشا کن، این درخت رو تماشا کن. اینا رو چون مجانی به ما دادن ما قدر نمیدونیم، وگرنه اگر آدم چشمش به درخت بیفته و بعد بگن آقا دیگه هم یه دقیقه است بیشتر نمیتونی ببینیم، وقت در حسرت یه درخت روزگار باید به سر ببره، در حسرت یک نگاه، یک آدمیزاد خوب، یک لبخند. بنابراین یه چیزایی هست هم ربط داره. دروغ با غصه ارتباط داره. بنابراین نمیشه، چون دروغ از عالم کثرته. هر چی که از عالم کثرت یه وحدت داریم یه کثرت. وقتی که متکثر شدن بیماری از جنس چیه؟ بیماری شما که دانش پزشکی هستین متکثر میشه، یعنی وحدت بدن به هم میخوره. یکی از تعریفایی که برای حیات کردن اینه که حیات یعنی زندگی از هلت کمک. وقتی که این کلیه داره کمک میکنه، قلب داره کمک میکنه، تمام اعضا دارن کمک میکنن به غیر، بنابراین اینجا حیات هست. اگه هیچ کس کمک نکنه تو جامعه هم همطوره، اگر افراد جامعه به هم کمک نکنن حیات از بمیره. یکی از معانی حیات کمک، یعنی من خدمت میکنم، بالاخره منم یه خدمتی دارم این وسط انجام میدم. پریشانی میگن روان پریشی، آدم تیکه تیکه میشه، متکثر میشه. پس باید چی بخوره؟ استوات بخوره. این عالم عالم کثرته، بنابراین اگر کسی دل به عالم کثرت بست و معشوق و محبوبش این عالم گذران شد، نباید غصه بخوره؟ باید غصه بخوره. بنال بلبل بیدل، مردم عجیبه که تعجب میکنن که چرا غصه میخورن. باید غصه بخوری، برای اینکه دل بستی به چیزی که از جنس غصه است. اصلا از جنس غصه است. اون حکایت من بازم گفتم در یک از سخنرانی ها برای شما تکرار میکنم که خداوند وقتی عقل را آفرید، عقل سه تا نگاه کرد که از هر نگاهی چیزی پیدا شد. یه نگاه کرد به پروردگارش و دید چقدر زیباست، چون این هستیه و هستی این زیباییه، این حقیقته و حقیقت این زیباییه، چقدر زیباست. از این ادراک زیبایی یه عقل دیگه پیدا شد، عقل اول ران در عقل دوم، عقل دوم پیدا شد، چون عقل این زیباییه، عقل اصلا این زیبایی. چرا؟ برای اینکه تمام زیبایی ها رو عقل تناسبات میفهمه که این با اون میخوره اون با اون نمیخوره. ما وقتی میخمیم میخندیم، با چی میخندیم؟ با عقل. عقل که میخنده، شما یه لحظه عاطفتو مداخله کنید دیگه نمیخنده. مثلا یه بیچاره میخوره زمین، اگر شما اگه این خیلی جدی باشه و این واقعا پاش بشکنه و شما دلتون بسوزه دیگه نمیتونید بخندید که. اما اگه چیز مهمی رخ نده، فقط میبینی که یه کسی که خیلی متوازن بود و منظوم بود و اینا، مرد محترمی، یه مرتبه کلاش افتاده اون وقت، این برای اینکه بی‌تناسبی تولید میشه. We laugh by our reason، عقل ماست که میخنده. منطقه چی میخنده؟ به بی‌تناسبی. تناسبا رو تحسین میکنه، بی‌تناسبی رو میخنده. هرچی با هرچی نمیخوره عقل میخنده. بعضی از اونهایی که اغلا هستن به ریش مردم میخندن، مثلا میگه آقا رو نیا کن شما خسیسه، مثلا خسیس خسیس خنده داره، برای اینکه تناسبی نداره با شما که پروردگارتون غنی به ذاته. بگه تو که نبودی، پس بعد حالا چه خصلتی داری که یه چیزی بدی به نفر؟ این نداشتی اصلا چیزی. او برهنه آید و اوریان دوت و از غم دامن جگر خون میشود. چیزی نداشتی، حالا که دادن بهت جیبت پر شده اینا، بده به نفر دیگه. فکر میکنی حالا دیگه محال دیگه اینو به دست بیارم من؟ این نداشتی. یه خود قبلش رو فکر بکنی. و من خنده داره، تکبر خنده داره، برای اینکه آقا رو نیا کن. هری روز خلقکم من ماء مهین، از یک از چی از کجا شروع شده حیاتش، حالا اومده یه چیزی گذاشته سرش و اینا و یه غروری پیدا کرده. حالا فقط چهار کلمه عربی هم بلده، مثلا چهار تا شعر هم بلد شده و دو تا فرمول ریاضی و هم کوانتوم اینا هم بلد شده و غرور داره. اینا چیزی نمیدونی اصلا. کل بشریت ما اوتی تو منال علم الا قلیلا، اینا خنده داره. غرور خنده داره، حسد خنده داره. منتها بعضیا خونجگر می‌خورن از چیزای خنده دار، بعضی ها نه این توانایی دارن که از چیزای خنده‌دار میخندن. دیدی که عصبانی میشه آدم باید خندش بگیره، بگیره آقا رو نگاه کن، این آدمی که داد که نباید اینقدر بی تناسب باشه. تو خب مطلب خب نامربوطی شنیدی، خب شنیدی نامربوط، باید علتش رو تحقیق کنی ببینی که چرا این حرف زده شده، بی ادبی شده، چی شده. تو چرا برای چه عصبانی بشی از پوره در بری تا می کاری دی بکنی بدتر از اون؟ برای هر چیزی رو که ما نگاه میکنیم بهش میبینیم خوبه، مال وحدت. حالا این عقل نگاه کرد به پروردگارش چقدر زیباست، از این ادراک زیبایی یک زیبایی دیگه خلق شد. کما که شما هم همینطوره. حالا میگه این داستان من، واقعیت چی میگم براتون؟ شما میگین صحرا به زیبایی میبینین، بعد میگین خونه، یا شعر میگین، یا موسیقی میبینین، یا نقاشی میکنین، یا حرفای خوب میزنین، یا به مادرتون خدمت میکنین. آدم یه کار خوب میخواد بکنه، یعنی چیز خوب که میبینه تبدیل میشه به چیز خوب. شما ببین صحرا، مولانا میگه از قران خرمی با جان ما تو میری صحرا خرم میشی، خرم میشی. خرم که شدی علامتش چیه؟ علامتش اینه که باید احسان بکنی. از قران خرمی با جان ما میفزاید خوبی و احسان ما. ما شادیم، شادی پس باید کار خوب بکنی. اوتوماتیک نه که باید نداره اصلا. آدم وقتی که شاد میشه خود به خود کار خوب میکنه، کار بد نمیتونه بکنه. یا باید نقاشی بکشه، یا باید یه خدمتی بکنه، یا باید دیگه ازم تو مشکلی داری من برات حتما اینقدر شادم اینو چیکار بکنم اصلا. بیا من میخوام که ببینم تو مشکلی داری اینا تو هم شادت بکنه. خود به خود ایجاد میشه. آدما بیشتر بدیا که میکنن قصه دارن، شاد نیستن. اگر ما بتونیم به نفس شادی بدیم خوبش هم میکنه. make me happy make me good. یهسون میگم من شاد کن، من خوب کن، خوب بشادم. چون بیماری دیگه قصه اصل همه بیماری هاست و کثرت اصل همه بیماری هاست. ولی که ما اگر تکنولوژی رو بشناسیم، تکنولوژی ابزاره، ابزار در اصل به یه یاریه. آدم وقتی میگن آقا این ماشین خیلی سریع و سیره، خب چه درد میخوره؟ بدن که آدم زود برسه به اون کسی که دوستش داره، اگر نه اگه زود آدم ببره به جهنم که ماشین خوبی نیست. خوبی ها مقدماتیه. مثلا بهترین چیزها حتی یک ضبط صوت، یک دستگاه مثلا کامپیوتر، اینا همه موقعی خوبه که ما با اینا عشق نداریم. ما یه معشوقی داریم که زنده است، هر کی را با مرده سودایی بود آن ز عشق زنده سیمایی بود. آدم قالی میخواد چیکار بکنه؟ قالی رو میخواد که یه معشوقی به این را بره که بگه این ازم برای تو خریدم، هم نشانه عشق منه، اینا هم زیباییه، یه گوشه جمال توه، اینو من برای تو خریدم. این برای این آدم، وگرنه مقصود به ذات نیست. تمام تکنولوژی که با هم بذاریم مقصود به ذات نیست. مقدمه است که اگر گفت اینک فرس و اینک نگار، این فرس تکنولوژی، قول مولانا گفت این فرس سوار شو اونم یار. پس این رو مقدمه رسیدن به یار باید قرار بدی. خیلی هم خوبه اتفاقا که اون کسانی تونستن به کمال تکنولوژی دست پیدا کنن. حالا نمیگم اون کشورهای، اون کسانی، چون کشورها ممکنه به ابتلا مبتلا به انواع مفاسد شده باشن، ولی اون آدم ها هستن، انسان های یگانه هستن که اون تکنولوژی پیش میبرن. مردم میگن آقا اگر مثلا فلان جا فاسده و اینا، پس این همه پیشرفت باشه. پیشرفت مال اونا نیست، پیشرفت اونا یک عده انسان های عاشق سوداگر که سرشون یه سودای بزرگ است. این جورج سارتون نویسنده تاریخ علم معروف که اول یه مقدمه نوشت در 5000 صفحه به نام مقدمه بر تاریخ علم آلمانی ها، و اون منطقه خیلی معروف هم به اینکه کاراشون خیلی جدیه. میگن 3 نفر رفتن که درباره فیل تحقیق کنن، یه آمریکایی، یه فرانسوی، یه آلمانی. آمریکایی بعد از 6 ماه برگشت و یه کتاب جیبی 150 صفحه این نوشت که All About Elephants، همه چیز درباره فیل. چند تا عکس هم انداخت. و فرانسویه بعد از 2 سال اومد تحقیقات چه انجام داد و اینا، بعد یه کتابی نوشت، نوشته بود که فیل را بهتر بشناسیم. حالا کتابش مثلا 1000 صفحه بود ولی عنوانش خود ملایم تر بود از اون که نوشته بود All About Elephants، فیل را بهتر بشناسیم. آلمانیه 10 سال موند در هندوستان، تحقیقات مفصل کرد و بعد اومد 10 جلد کتاب نوشت به نام مقدمه بر شناخت فیل. حالا این جورج سارتون اول 5000 صفحه کتاب نوشته که مقدمه Introduction to the History of تاریخ علم، بعد شروع کرد تاریخ علم نوشتن. یعنی همه علما رو میشناخته یکی یکی. اون وقت این میگه که در عالم هر کار حسابی شده مال سوداگران بوده. مردم 3 دسته، یه دسته کسانی هستن که مشغول خورد و خوابن، اصلا کار عمده هم انجام نمیدن. Turnip like تعبیر میکنن بهشون، ترنیپ تای که از جنس شلغم و خیلی ملایم و طبعی دارن و چیزی میخورن میخوابن، شلغمی مزاج میگن یا بلغمی مزاج تعبیر میکنن. ما تعبیر میکنیم به فلگماتیک هیومر، یعنی اون مزاج بلغم. یه دسته بازرگانن و یه سودایی در سرشونه. اینا از این ور دنیا به اون ور دنیا میرن. گفتش که بازرگانی رو شنیدن که 1000 بنده 1000 عجبت که چیز داشت، با قطار شطور داشت و 40 بنده خدمتکار، روزی در جزیره کیش مرا به خدمت خیش در آورد. و همه شب نیارمید از سخنهای پریشان گفتن که فلان ملکم دست من کجاست و فلان نمیدونم. باز گفتی که هوای اسکندریه خوش است، باز گفتی نه که دریا مشوش است، بعد گفت سعدی سفری دیگر دارم که اگر کرده آید بقیت اون معتکف نشنم. گفتم اون کدام سفر است؟ گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که هنگدم خدمتی از قیمتی عظیم دارد و کاسه چینی به روم، دیبای رومی به نمیدونم حلب، آبدینی حلبی چیزی به هند، آب چیز فولاد هندی به حلب. حالا بین اون زمان ها این سفرها چقدر بودی کشته. یه عده هم سودای دراز. بعد گفت سعدی تو نیز اگر چیزی تو هم به حرفی بزنم. گفتش که آن شنید دستی که در صحرای غور با سالاری در افتاد از سطور. گفت چشم تنگ دنیا دوست دنیا دار را، یا قناعت پر کند یا خاکی کند. اونام یه دستن که هیچ حد یقف نداره که حفظشون کی تموم میشه. یه داستان خیلی قشنگی داره تولستوی به نام انسان چقدر زمین احتیاج داره. یک مردی دهقانی بوده، در یه جای کار میکرده، بعد با دهقانای دیگه داشتن بحث میکردن که این ارباب ما چقدر بیرحمه و اینا، خلاصه زمین ها اول گرفته ما زمین نمیزنیم و ما بریم مثلا یه اقدامی بکنیم اینا. و اینم شنید یکی از اینا که رئیس چون بود صدا کرد و گفت چقدر زمین میخوای شما؟ گفت چقدر چی بیشتر بهتر. اینا گفتش که خیلی بس تو از اینجا حرکت کن، از همین نقطه دم این رودخونه برو از اینجا تا هر جا که بری زمین ها مال من، از اینجا برو تا ظهر هر جا رسیدی یه علامت بذار و ظهر برگرد به طوری که غروب اینجا باشی، یعنی اگر که بعد از غروب برسی اینجا دیگه چیزی به تعلق نمیگیره، ولی تا موقعی که بتونی بری برو. این فکر میکنی که رفتنه رو بودن، رفتنه رو بودن برگشتن، هرچی تونست رفت و زور دیگه باید برگرد. گفت نه تو یکی بعد از زور میریم و از اون باید خود بیشتر تونتر میریم اینا. باید خود سه رفت که بتر گفت اگه این رودخونه هم بیفته تو ملک ما، این چشمه هم بیفته بهتر اینا. یه خودت که رو یه وقتی که داره هوا خورد میکنه شروع کرد از این ور دویدن، دوید و دوید آمد رسید پیش اون جایی که قرار بود، همونجا افتاد مرد و دفنش کردن در یه متر و نیم جا. بشر چقدر زمین احتیاج داره؟ یه بتونی هرس بشر که پایانی نداره. اما یه دسته دیگه هستن که اونا عاشقن، سوداگر به اون معنی باز چیز نیستن، عاشقن و اینها در دلشون یه سودای بزرگی هست، هوس بزرگی دارن. اونا هر کار خوبی هست اینا کردن، مست بودن، بیخیشتن بودن، دنبال این نبودن که شهرتی کسب بکنن، نمیدونستن شهرت چی هست. اروپایی ها میگن مشهورترین آدم ها کسانی بودن که اصلا نمیدونستن شهرت چیه. اگه میگفتن گفتن که شهرت چیه اصلا. اونا معروف شدن. کسی راه معروف کرخی به جست که بنهاد معروفی از سر نخست. هر کار حسابی کردن در تکنولوژی و در علوم مادی همین اینا کردن، اینا که عاشق بودن، اینا که فکر کردن ما چی کار بکنیم که مشهر درد نباشه، رد نباشه. یه دشون از کار که اون یکی ادوارد جنر شد، اون یکی محقق دیگه شد. هر کدامشون، ما همینطور از خواجه نصیرالدین طوسی، باز یه سلیمان دیگریست که تکنولوژی و عرفان رو در خودش جمع داره. آدمیست که ریاضیات عالیه مثلثات کروی می‌نویسه و اون محاسبات نجومی رو کرده که اخیراً در کمبریج گفتن یه کتابی چاپ شده. من از آقای بیرشت شنیدم که کتاب رو برایشون فرستاده بود که گفتن که اون نویسنده نجوم که تاریخ نجوم و تقویم رو یک کتاب مفصل جب تقویم نوشته که دقت به کار رفته در تقویم که حاجی نصیر در اون دست داشته، حالا یا عمر خیام، الان خاطرم نیست که کدومشون گفتن، ظاهرا معروف عمر خیام، گفتن که این 8000 بار بیشتر از تقویم گرگوری بوده که معروف در تقویم اروپایی. و حیرت کرده که این دقت از کجاست؟ این دقت کسی نمیفهمیده، به خاطر عشق بوده و یعنی کسی اصلا تعبیر نمیگرفته، مردم انتظار این دقت نداشتن، اصلا نمیفهمیدن که چه دقتی است. در تقویم گرگوری مثلا بعد از هر 3000 سال، بعد از هر 3000 سال یه سال عقب میفته سال، و در محاسبات که عمر خیام کرده بعد از چند میلیون سال، 2 میلیون سال، 3 میلیون سال یه همچنسی رخ میده. این همه دقت رو به خاطر عشق فقط میتونه آدم بکنه، وگرنه به خاطر کسی نیست اصلا که تحویل بگیره اون دقت رو. برای این سه دسته میکنه این مردم رو جورج سارتون که میگه که هر کار خوبی کردن اینا کردن. مرحوم پدر فرمودن که شر و شور دوران فکنن مستان، سر هوشمندان هنری نداره. معمولا آدمایی که هوشمند نه به معنیه که خوب کلب است، هوشمند یعنی آدمایی که خیال میکنن هوشمندن، حواسشون جمع زیرکن، حواس متوجه اوضاع و احوال و روز و چیچیه به موقع نونو به تنور بزنن، اینا رو میگن هوشمند. در اصطلاح عرفان مقصود از که مخالفت با هوش و عقل ندارن، این منظور این عقل خاکی مست، خاک است و خاک پرست، این عقلو داره میگه. وگرنه عقل که برق هدایت ماست، همه قبولش کردن عقل رو. اصلا عاقل وقتی میگن در عرفان یه معنیش هم عارفه، عاقلی بر عقل میامد سوار که خود مولانا میگه، یا در نصیحت پیامبر اکرم به حضرت مولا که گفتش که گفت پیغمبر علی را که علی شیر حقی پهلوانی پردلی، لید بر شیری مکنم اعتمید، اندرا در سایه لطف امید. بعد میگه که ای علی در سایه عاقل گریز. قول مولانا که خیال میکنن که با عقل مخالفه، نه عاقل داریم، تا عاقل یه عاقلی هست که عاقل نیست، مردم اسم میذارن عاقل. مثلا به آدم که نه عاقل باشه، من باید بفهم الان با کی چیکار بکنه، میدونم از کجا به دست بیاره، اینو میگن عاقل بهش. وگرنه اون عاقلی که نمیگن ای علی در سایه عاقل گریز، تا رهی زان دشمن پنهان ستیز. بنابراین اگر ما یک تکنولوژی رو خوب بشناسیم که گشادن گره های زلف یار ماست، و عرفان هم خوب بشناسیم که رسیدن به حضور اون یار ماست، این دو تا با هم فاصله دارن، با هم فاصله دارن. حالا من یه حکایتی ختم میکنم به یک حکایت از مثنوی که ببینید چقدر قشنگ دین و دنیا رو هم وقت کرده، و میگه که بشنویده دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست، نقد حال خیش را گر پی بریم، همز دنیا همز عقبا برخوریم. پس معلوم شه که عرفان در اولین داستان مثنوی تکلیف شما روشن میکنه که شما هم از دنیا باید برخوردار بشید هم از عقبا. ربنا آتنا فی دنیا حسنة و فی الآخرة حسنة، همز دنیا همز عقبا برخوریم. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. پس اینا باز ببینید، هم ملک دنیا رو داشت هم ملک دین. این شاه مقصود انسانه که حمل نامر البر و البحر، و پادشاه وقتی میگن در عرفان مقصود انسانه، شازده وقتی میگن مقصود انسانه در خیلی جا. اتفاقا شاه شد روزی سوار با خواص خیش از بحر شکار، ما رو پسیدن اینجا شکار بکنیم، خواصی هم به همون دادن یارانی عقل و وهم و قوه گوناگون و از شاید که پنج حس داخل و خارج، با خواص خیش از بحر شکار. بحر صیدی میشد و بر کوه و دشت، ناگهان در دام عشق او صید گشت. اومده او صید بکنه صید شد. گرفتاری انسان اینجاست که بحر صیدی میشد، البته از یه نظرم خیلی خوبه، به معنی عرفانیش خیلی خوبه که آدم همه دام ها رو بذاره بره صید بشه. گفتش که دام بگذاری به دام او روی، به پای خیشتن آیند عاشقان به کمندت، که هر که را تو بگیری ز خیشتن برهانی. بریم تو دام اون کسی که دامش عین آزادیه، من از آن روز که در بند تو هم آزادم. بحر صیدی میشد و بر کوه و دشت، ناگهان در دام عشق و صید گشت. یک کنیزک دید شاه در شاه را، شد غلام آن کنیزک جان شاه. مرغ جانش در قفس چون میتپید، داد مال و آن کنیزک را خرید. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. این بیماری بیماری بشر، الان بشر گرفتار این کنیزک شده. این کنیزک نفس خواهنده ماست که عاشقه و نمیدون عاشقه چی بشه. نفس ما کلن خواهنده و جوینده است، عاشقه، منتها از درجات پایین شروع میکنه. اون درجات پایینش میگن نفس اماره. عاشق چیزایی به در نخور میشه، بعد یواش یواش طعمش بالاتر میره، هر چی بیاد بالاتر اگه سیرش بدن میرسه به نفس راضیتن مرضیه، و اونجا همه اینا مراتب نفس خواستنه. خواستن هم بعد نیست، منطقه مراتب پایینی که خوب نیست. عاشق این شده، اون وقت اینم عاشق، عاشق این کنیزک شده انسان، یعنی عاشق این خواهندگیش. این کنیزک هم اتفاقا عاشق یکی دیگه شده، عاشق ما نیست. آن کنیزک از قضا بیمار شد. شهر طبیبان کرد، جمع کرد. آن یکی خر داشت، پالانش نبود یا پالان گرد خر را در رو بود. کوزه بودش، آب می نامد به دست یا آب را چون یا خود کوزه شکست. شهر طبیبان جمع کرد در چپ براست. طبیبان ایدئولوژیست ها هستن که هر کدامشون میگن آقا ما مالکه میکنیم، ما از این را اون یکی دستور میده، اون یکی نسخه میده، هیچ کدامشون هم بهتر نمیشه. اونقدر الان داروهای گوناگون درست کردن و بیماری ها درست کردن، اصلا کتاب های بزرگ در طبقه بندی بیماری های روانی بشر هست، در حالی که ما یه دونه بیماری بیشتر نداریم، همین بیماری کنیزک. آن کنیزک از قضا بیمار شد. شهر طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. عاشق مشهور کرد جان من سهل است، جان جانم است، دردمند و خسته ام درمانم است، هر که درمان کرد مر جان مرا، بود لعل و در و مر جان مرا. جمله گفتندش که جان بازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم، هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر علم را در تف ما مرهمی است، گر خدا خواهد. نگفتند، نگفتند اگه خدا بخواد. این معنیش این که انسان وقتی مغرور میشه و اتصال خودش رو با وحی قطع میکنه، با پروردگارش قطع میکنه، شکست میخوره. کشتی تایتانیک به هم میریزه، فرو رفت. این رو کاپیتانش آخرین لحظه اون چیزی ثبت شده در تاریخ همین رو گفته که ما مغرور شدیم و گفتیم که دیگه کس مگه کی میتونه اینو بفر بکنه. گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. انشالله اینه که تو باید همه کارهای لازم رو انجام بدی، ولی تکیه به این کارهای لازم نکنی، وظیفت رو انجام بدی، از شما تکیه بر تقوا و دانش، در تقوا و دانش داشته باش، ولی تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافر است. راه رو گفت هنر داره توکل باید داشت. گفتش که ترک استثناء مرادم قسوتی است. مرادم از استثناء نبود که اینا انشالله نگفتن، مرادم که دلشون تیره بود، نمیدیدن حقیقت رو که اینا کاری نیستن. مرادم قسوتی است، نه همین گفتن که عارض حالتی است. ای بسا ناورد استثناء به گفت، جان او با جان استثناء جفت. چه بسیار آدم ها که انشالله نمیگن ولی حقیقت انشالله در دلشونه. خلاصه آن چی کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. از قضا سرکنگبین صفرا بزود، گفتن مثلا حتما رفاه زیاد بکن، رفاه زیاد کرد خودکشی رفت بالا، مشکل دیگه پیدا شد. از قضا سرکنگبین صفرا بزود، روغن بادام خشکی می نمود. از حلیله قبض شد افلاق رفت، آب آتش را مدد شد، همچون شربت و ادویه و اسباب او از طبیبان ریخ یک سر آب بود. شهر یعنی انسان چو عجز آن طبیبان را بدید، ما اگه چشون باستن میبینیم که اینا کاری نیستن، اینا نمیتونن ما رو مالجه بکنن. شهر چو عجز آن طبیبان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. مسجد هم اونجایی نیست که دوتا مناره داره، مسجد اینجاییست که روح انسان در برابر پروردگار ساجد میشه. پا برهنه جانب مسجد دوید، رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شهر پر آب شد. چون به خویش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بگشاد در مدح و ثنا، که کمینه بخشد ملک جهان، من چه گویم خود تو میدانی. نه حال ما و این طبیبان سر به سر، پیش لطف عام تو باشد هدر. بعد در خواب دید در خواب او که پیری رخ نمود. گفت ای شه مژده حاجاتت رواست. در حالت دمیان گریه خوابش در رو بود، دید در خواب او که پیری رو نمود. گفت ای شه مژده حاجاتت رواست، گر قریبی آید از فرداز ماست. قریب اون آدم های یگانه هستن، یک انسان از عالم دیگری آمده، خبر بزرگی آورده. المؤمن و قریب، یک مؤمن، یک انسانی که به اون گوهر ایمان رسیده، این میاد فردا. انبیا گفتش که زان سبب فرمود شاه مستجیب، رمز الاسلام به دنیا قریب. زان که خاصانش هم از وی میرمن، گرچه باز ذاتش ملائک هم دمن. گفت گر قریبی آید از فردا زماست، چون که او آید طبیبی حاضر است. چون انبیا هم طبیب هست، صادقش دان او، امین و صادق است. امین و صادق هم صفت انبیا است و این کاملا معلومه که اشاره است به انبیا و اولیا و اون کسانی که اون خبر سلیمانی رو دارن میارن، خبر سلیمان رو و اون حاکمیت سلیمان در دیگ رو دارن خبر میارن. گر طبیبی آید از پرداز ماست. بعد صبح که بیدار شد خفته بودن خواب دید آگاه شد، گشته مملوک کنیزک شاه شد. دو مرتبه بلند شد دید پادشاه بود، اندر منظره شه منتظر تا ببیند آنچه بنمودن سر. دید شخصی کاملی پرمایهی آفتابی در میان سایهی، می رسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست بر شکل خیال. یعنی نیست می شدن بکنه این نیست، همش مثل هلال که آدم یه لحظه میگه دیدم و دو مرتبه باز میاد نشون بده به یه نفر دیگه میگه ندیدم. قول حافظ میگه چون ماه نو ره نظارگان بیچاره، زند به گوشه ابرو در حجاب رود. نیست بود و هست در شکل خیال، نیست وش باشد خیال اندر جهان، تو جهانی بر خیال بین روان. مردم خیال میکنن که خیال چند چیزیه، خیال چیزی که تمام عالم با یه خیالی در حرکت میکنه، تمام آدم ها صبح یه خیالی تلاشو میزنه میدان از این ور میدان از اون ور، خیال میکنن خیال اهمیتی نداره، این عالم ماده که هست که مهمه، در صورتی که هرچی که این بیرون هست قبلا خیال بوده، این بالی قبلا خیال بوده، این معماری قبلا خیال بوده، تمام اینا خیال بوده. خیال یه مرتبه بالاتر از عالم ماده است. از خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی نامشان و ننگشان، آن خیالاتی که دام اولیاست عکس محرویان بستان خداست. خیال هم با خیال فرق میکنه، یه خیال باطله، یه خیال معنی تصویره، تصویر یه حقیقتی که ماه متوفر تو آب عکسش ماه، ولی توهم نیست. اون خیالاتی که اولیا میتونن ما رو با اون خیالات اسیر میکنن و دام تن میکنن، با اون خیالات شما رو میگیرن. حافظ دام تن کرده، خیالات خوش ایجاد میکنه، سبزه و صحرا و زلف و معشوق و اینا، ناگهان دلتون جذب میکنه، آدم ور میداره میبره یه جای دیگه. رسید مجده که آمد بهار و سبز دمید، وزیفه گر برسد مصرفش گل است و نوید. نال میگه بعد وسط اینا دلتون سید میکنه میبره. آن خیالاتی که دام اولیاست عکس محرویان بستان خداست، آن خیالی را که شه در خواب دید در رخ مهمان همی آمد بدید. بعد رفت پیش اون مهمان غیب خیش رفت، شه به جای حاجبان در پیش رفت، سوی آن مهمان غیب خیش رفت. گفت معشوقم تو بودستی، نه آن، گفت اصلا خدا مقدمات هم که ما به تو برسیم. گفت معشوقم تو بودستی، نه آن، ای باید ما وقتی من گذشته دیگه، حالا چند دیت اینا رو بخونم. گفت معشوقم تو بودستی، نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان، این یکی چون تشنه وان دیگر چو آب، این یکی مخمور و آن دیگر شراب. گفت معشوقم تو بودستی، نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. بعد اون آمد و خلاصه بردش، من کوتاه میکنم حکایت رو، بردش و گفتش که علاماتش اینه، نسخه‌های قبلی که نوشتن ایناست. گفت هر دارو که ایشان کردن آن عمارت نیز ویران کردن، رنجش از سودا و اصلا علت بیماری رو نفهمیدن، رنجش از سودا و از صفرا نبود. الان فهمیدن که ما بسیاری از بیماری‌های یعنی عوارض قلبی که منجر به مرگ میشه و انفاکتوس محصول چربی و کلسترول اینا نیست، اونا هم اثر داره، ولی عامل مهمش این است که ما خوش نیستیم، در ایام این روزگار خوشی نداریم، دلمون تایی دلمون خوش نیست، اما نگرانی و استراب و وسوسه و این رفت بالا اون رفت پایین در نگرانی است. رنجش از سودا و از صفرا نبود، بوی هر هیزم پدید آید زدود، دید از زاریش پوزار دل از دست بر نبضش نهاد و یک به یک باز میپرسید از جور فلک. نفس گذاشته بود نفس میگه خب کجا بودی قبل از چکار، میگه میخواد در بیاره از توش که عاشق کی بود و اینها. مولانا میگه اینجا شعر خیلی قشنگی داره که دلم نمیاد براتون نخونم، میگه که چون که سیرا خار در پایش خلد، پای خود را بر سر زانو نهد. این چه نقاشی کرده بر از خار در آوردن، پای خود را بر سر زانو نهد و سر سوزن همی جوید لبش، و نیابد میکند با لب ترش. خار در پا چون شنید چون شد چنین دشواریاب، خار در دل چون بود وارد جواب. آدم پاشو که میبینه میتونه دستی بذاره، مشکل یه خار بخواد در بیاره، اون وقت خار دلش کارش بکنه. میگه اون حکیم خارچین استاد بود، دست میزد، کسان هستن که دست میزنه رو روح آدم، یه اینجا درد میکنه تو، اون خار رو از اینجا میگره میکشه بیرون. آن حکیم خارچین استاد بود، دست میزد جا به جا میازمون. و خلاصه این فهمید که این عاشق یک زرگری، زرگر این دنیا، زیب و زیور دنیا رو تعبیر کرده مولانا به زرگر. برای این که زینتون لحبون و لعبون و زینتون و تفاخر دنیا این. بعد خلاصه میگه دواش چیه؟ دواش محرومیت نیست، دواش اینه که بریم کنزر و بعد بریم بشیم و بعد خدا بشه بفهمه. خیال میکنن که حالا چه خبره. گفتن یک کسی افتو در یک تیمارستانی توضیح میردن رئیس تیمارستان برای اون شخص که اومد بازدید بکنه، گفت اینجا دستگاه مختلف هستن، بعضیشون خیلی خطرناکن، بعضیاشون ملایم‌ترن، نه که ملایم‌ترن تو حیات مثلا میتونن را برن، بعضیشون میرن تو اتاق مثلا چند نفری، بعضیشون تو اتاق تک نفری، بعضی خطرناکن تو اتاق تک نفری هم زنجیر میکنن. بعد این همینطور گفت مثلا این آقا چیکار میکنه میره میاد اینجا و هی گفت لیلی لیلا لیلا از دم این درخت میرفتم اونجا. خب ایشون یه معشوقی داشته به نام لیلی، نامزدی داشته اینا که بهش بیوفایی کرده، رفته در یکی دیگه شده و ایشون دیوانه شده از این رو بعد شد. بعد هم تو رفتن جلوتر و جلوتر و بعد هم تو اتاقای تک نفری و بعد دیدم توی یه اتاقی یه نفر به زنجیر کشیدن و هی این زنجیر رو بلند میکنه میزنه زنجیر، میگه لیلا لیلا. گفتن ایشون که گفت ایشون شوهر همون لیلاست که رفته رفته با ایشون ازدواج کرده. حالا این البته دوستان هم میدونن که من چه مقام و منزلت خاصی برای خانم ها، این یک رمز فقط از جهت این که بدونن که اهل دنیا اینطورن. زن اگر اهل دنیا باشه، اگر اون گوهر الهیشو فراموش نکنه، اون رحمت محضه و وجودش خیر محضه، ولی وقتی که اونو فراموش میکنه اهل دنیا میشه، اون وقت همه این مشکلات نه مردم میتونه معالجه بکنه، خودش هم مبتلا به بیماری دیگه میشه. الان زنا رفتن حقوق مرد بودن گرفتن، حقوق زن بودن نگرفتن، گفتن بذار ما مثل شما مرد بشیم. اون وقت دنیا شده مسئولی. اینه که بایستی که زنها حق زن بودنشون بگیرن. زن بودن یعنی من مظهر رحمت الهی هستم، من مظهر خلاقیت الهی هستم، مظهر اون رهای الهی هستم، مظهر اون ثبات، اون ابدیت، اون ایمان از زن به آدم میرسه. و اگر زن واقعا گوهر داشته باشه، مردها رو میتونه در دلشون نفوذ بکنه و سرایان داره قدرتش در وجود من. قرار اینو گفتن که آقا بیاری بهش بدید کنیزت رو. رفتن اونجا و اون زرگر رو گولش دادن، گفتن بیا واسه ما طلا درست کنه اینا. خلاصه اینو دادن به اینو مدت 6 ماه میراندن کام تا به صحت آمدن دختر تمام. گفتن خیلی مفایی اغده نشه برای نبایستی که انسان محروم بشه، بایستی برخوردار بشه، منتها بعد زمنان یک معرفتی هم بهش بدن، بگن آقا دنیا رو میخواد بفهم این دنیا، ولی زمنان بازش کن ببین که چی گفتش که باز کنن هدیه را که میبری، بازش که بکنه. اون وقت یه داروی دادن به اون زرگر خورد، داروی معرفته که به ما میدن در واقع، داروی معرفت از پیر طریقت بستان که آدمی را بتر از علت نادانی نیست. این داروی که بهش میدن یواش یواش نگاه کنه اه کسی به درد بخوری نبود اصلا، یعنی ما خوب نگاه کنیم به جاه، به مقام، به نمیدونم به همه لذت هایی تو عالم هست، یه خود خوب نگاه بکنیم میبینیم که همون قناعت و سادگی آدم به زندگی نمیخوام بگم تلاش نکنه، کوشش نکنه، ولی اینطور نیست که آدم اگه هرچی بیشتر داشته باشه بهتر مثلا لذتی بیشتری ببره، یه حدودی داره بعد بیاره بقیهش رو سر تا اولان برتر بکنه. اینه که این نگاه کرد و سرد شد، اندک اندک در دل او سرد شد. عشقهایی تصفیه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی شود. عشق آن زنده گزین کو باقی است. میخواد بگه که این دنیا مال تو، ولی تو عاشق این نباش، این رنگ عوض میکنه. عشق آن زنده گزین کو باقی است، و جمال جان فضایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا یافتند از عشق او کارو کیا. اینجا بعضی اشکال کردن که چرا این اومده و این زرگره رو کشته. فکر میکنن این داستان مثلا داستان تاریخیه، این زرگر دنیاست و این در واقع با داروی معرفت، این حکیم با داروی معرفت که حکیم هم کنایه از انبیا و اولیا هستن، این رو با داروی معرفت نشونت میده که این نمد دنیا که سراب دقیقت یسته با زمان ما دیگه نبور جلیتر. این است که میبینیم که مولانا در اولین داستان و هم داستان ادامه پیدا میکنه، میاد داستان دوم، داستان بقال توتی، باز اونجا میگه که این صورت ها خوبه ولی باید معنی داشته باشه. و همطور دنیا و آخرت در تمام مثنوی بغل هم دارن حرکت میکنن و شما رو لحظه به لحظه هم به این که مسئولیت دنیاویتون رو ما مسئولی در برابر بشریت، ما باید کار بکنیم در مقابل همینا که کامپیوتر و این سافت‌ویرها رو تهیه میکنن. ما هم بالاخره باید کاری بکنیم در دنیا. هر کسی مسئول این است که در عالم تن کار تن بکنه، در عالم علم کار علم بکنه، در عالم اخلاق کار اخلاق بکنه، در عالم دین وظیفه اجتهاد که دینش رو که خدمت به خلق مهمترینش هست و برآوردن حاجات خلق، چه بهتر که انسان قاضی الحاجات بشه، مظهر اون قاضی الحاجات بشه. هر کی ببینه بگه آقا این کار بر ما انجام بده و خوشش بیاد. دیدن آدم دوست داشتنی میشه. آدمی که حاجات های مردم رو برآورده میکنه، مردم تا میبیننش یاد این میفتن که این کار داشت میاد. حالا درست البته مردم نباید هر کسی به این چشم نگاه کنه، ولی این خوبه که آدم قاضی الحاجات بشه. به هر حال دنیا رو بذاریم بغل عقبا، یکی بکنیم عقبا رو، بذاریم مطلوب به ذات، شادی جوهری نه عرضی، و این دنیا مطلوب بالعرض، هر دوشون هم مطلوب محبوب، تکنولوژی و عرفان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.